الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب ایام بهار است و طبیعت نعمات خودش رو بار دیگر به انسانها عرضه می کنه. فصلی رو ما داریم آغاز می کنیم که هوای مطبوع انشاءالله بارش های مناسب بهاری نسیم ملایم نوید بخش زندگی بهتر باشه برامون و واقعا بهار به معنای واقعی کلمه حداقل در مورد طبیعت برای همه ما سرشار از نعمت باشه. ولی خب بالاخره من و شما آگاه هستیم به اینکه نعمت باران با برکت، هوای خوب، تن سالم فقط با گردش ماه و خورشید به دست نمیاد، بلکه کسی که به ذکر خدا باشه، جامعه‌ای که به سمت خدا در حرکت باشه نعماتش بیشتر خواهد شد و جامعه‌ای که از خدا روی گردان باشه طبیعت هم به او غضب خواهد کرد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ماها بعضی از اوقات ممکنه به جوامعی نگاه بکنیم که ایمان ما رو هم ندارن اما در بعضی از زمینه‌ها از ما پیشرفته ترن. بعد بپرسیم که آیا اونها آدم‌های مؤمنی هستن؟ اونها آدم‌های با تقوایی هستن که از ما پیشرفته ترن؟ این سوال خیلی سوال رایجیه متاسفانه از این جهت که خود سوال غلط هست. این که اونها از ما پیشرفته ترن همه ما میدونیم، از بعضی از جهات پیشرفته ترن. خیلی از ماها حاضر نیستیم مثل اونها زندگی کنیم و برخی از نعماتی که اونها ندارن و قبول کردن که نداشته باشن ما حاضر نیستیم شبیه اونها زندگی کنیم. ما ایرانی ها یکی از عواملی که موجب شد انقلاب کنیم قانون کاپیتالاسیون بود، که یعنی آمریکایی‌ها رو سلطه‌شون رو در این مملکت بالا می‌برد و اگر یک سرباز آمریکایی، کارمند آمریکایی خطایی انجام می‌داد ما نمی‌تونستیم کاری بکنیم. مثل ارباب و رعیت بود رابطه و ما نمی‌تونستیم اینو تحمل کنیم. الان هم نمی‌تونه هیچ ایرانی اینو تحمل کنه. من دیدم خیلی از ضد انقلاب‌ها هم با کاپیتولاسیون مخالفن. من دیدم بعضیا واقعاً آدمای ضد انقلابین ولی هر موقع میبینن ایران جلوی آمریکا محکم وای میسته دمت گرم میگن و خوشحال میشن. میگه ما دین و اسلام و آخونده و اینا رو قبول نداریم ولی خوب از پس آمریکا مثلا در فلان جا در اومدی، ما سرافراز شدیم تو کشورهای خارج. ولی خب میدونید ژاپنی ها کارخونه های خوبی دارن، محاصره اقتصادی نیستن، ولی ارباب بودن آمریکا رو پذیرفتن. هر چند وقت یک بار تظاهراتی تو شهرهاشون صورت میگیره از اعتراضات مردم علیه آمریکایی‌ها که چرا به شهروندان ژاپنی بی احترامی کردن، به حقوق اونها تجاوز کردن. کسی هم نیست با آمریکایی‌ها حرفی بزنه. ما نمیتونیم مثل اونا زندگی کنیم. ما نمیتونیم مثل بعضی از کشورهای عربی خلیج فارس زندگی کنیم که برده حلقه به گوش آمریکا باشیم، عوضش برج داشته باشیم تو شهرمون، عوضش کشتی ها راحت بیان بار خالی کنن و محصولات غربی ها رو به ما بفروشن. ما نمیتونیم اینجوری زندگی کنیم. بعد ما مثل اروپایی ها و آمریکایی ها نمیتونیم زندگی کنیم. میتونیم؟ ما میتونیم مثل فرانسوی ها زندگی کنیم که ده بیست تا کشور رو در جهان غارت کنه، جنایت بکنه، میلیونی توی الجزایر آدم بکشه، اموال اونا رو ورداره، بیاد مقدمات پیشرفت اقتصادی خودش رو فراهم کنه. ما میتونیم اینجوری باشیم؟ ما مثل انگلیسی ها که این همه جنایت کردن تو جهان، در هندوستان چقدر جنایت کردن، در خیلی از کشورهای دیگه من جمله ایران، و بعد پیشرفت اقتصادی هم داشتن، ما میتونیم مثل اونا زندگی کنیم؟ آمریکایی ها همین الان، همه ماها میدونیم آمریکایی ها با جنایت، با دزدی و غارت ثروت ملت ها به اینجا رسیدن. البته خودشون هم تلاش هایی کردن، فقط غارت نکردن، ولی اگه این غارت ها نبود آیا آمریکا به اینجا میرسید؟ همه معتقدن که نه، نمیرسید. ما نمیتونیم مثل اروپایی ها و آمریکایی ها زندگی کنیم که با غارت ملت های جهان سوم خودمون رو آباد کنیم. ما نمیتونیم مثل غربی ها یا مثل شرقی ها زندگی کنیم که با تسلیم شدن به زورگویان جهان زندگی خوبی پیدا کنیم. پس ما نمیتونیم بگیم کشورهای دیگه پیشرفته تر هستن. پیشرفته از چه جهت؟ پیشرفته به چه قیمت؟ پیشرفته به چه صورتی؟ به چه وسیله‌ای؟ شما در این شهر نمونه در کشور ما، واقعا دزفول برای ما که یه شهر نمونه است، از زمان قدیم این نگاه رو داشتیم. الان هم داشتم می اومدم، تابلویی که ابتدای شهر خورده بود به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی این شهر معرفی شده. در کنار این امامزاده عظیم الشان، برادر حضرت امام رضا علیه السلام، خب دارید زندگی میکنید، خیلی مهربان و خونگرم. شما حاضر هستید شهر شما و کشور شما مثل شرقی ها، ژاپنی ها یا مثل غربی ها پیشرفت بکنه؟ حتی شما حاضر هستید مثل ترکیه پیشرفت کنید که برخی از تنش‌های اقتصادی خودش رو در همین دو سال اخیر با پول نفتی که در واقع با داعشی ها معامله نفت میکرد، تروریست ها رو تقویت میکرد، تونسته کمی رونق اقتصادی خودش رو افزایش بده. هر دفعه هم یه جوری، نه اینکه قدیما داعشی ها بودن، نه، قدیم ها هم از یه طرق دیگه. در زمان جنگ که همین شهر شما موشکباران میشد، ترکیه در معامله تجاریش با ما که برادر مسلمانش بودیم چگونه عمل میکرد؟ اونایی که دستن در کار هستن میدونن از فرصت جنگ ما کمال حسن سوء استفاده رو به عمل آورد. ما میتونیم اینجوری باشیم؟ ما میتونیم اگر یک کشوری در کنار ما جنگ زده باشه با دشمنان او همدست بشیم، ثروتمندتر بشیم؟ شما حاضرید این پول رو ببرید تو خونه؟ شما حاضرید شهرتون کارخونه های خوب داشته باشه ولی نیروهای نظامیتون در جهان جنایت بکنن، کودتا بکنن، سیاه پوستا رو قتل عام کنن تا پول بیارن برای شما. ما نمیتونیم اونجوری پیشرفت کنیم. ما پیشرفت‌هایی که مثلا اروپایی‌ها داشتن، زن رو در پس از رنسانس تبدیل کردن به یک کارگر، از مقام مادر بودن در آوردن بیرون، تبدیل کردن به یک کالا و کارخونه های خودشون رو با ظلمی که به زنان کردن رونق بخشیدن. بخشی از عوامل پیشرفت در غرب این بود. ما حاضریم اینجوری زندگی کنیم؟ بنیاد خانواده امروز در اروپا چگونه از هم پاشیده شده؟ پس ما نمیتونیم سطحی نگاه بکنیم بگیم غربی ها پیشرفت کردن. بله، غربی ها ابرو رو درست کردن، چشم رو در آوردن. یک کسی بیاد بگه آقا عیده، بیا من ابروی شما رو اصلاح کنم، فقط چشم شما نابینا میشه، اشکال نداره؟ ما بهش میخندیم، میگیم شما دیوانه ای که این پیشنهاد رو به ما دادی، شما عقل نداری که فکر کردی ما ممکنه این پیشنهاد شما رو بپذیریم. ابرو میخواد درست بکنه، چشم رو در بیاره. حالا بیشتر از این شما شاهد فروپاشی تمدن پوشالی و غیر انسانی غرب خواهید بود. تا همین الانش هم صدای شکستن استخوان‌های این تمدن داره به گوش میرسه. پس ما پیشرفت غربی ها رو پیشرفت همه جانبه نمیدونیم، پیشرفت غربی ها رو پیشرفت پایدار نمیدونیم، پیشرفت غربی ها رو پیشرفت انسانی نمیدونیم. ما نمیتونیم اونجوری زندگی کنیم. ما باید به شیوه خودمون زندگی کنیم، به شیوهی که میتونیم تحمل کنیم. فتوت و مردانگی و اخلاق و جوانمردی توش باید باشه. شما الان، داشتم از اهواز میومدم نگاه کردم، واقعا خیلی برای خودم عجیب بود. شاید چند کیلومتر، هر چند متر یک بار یک تصویری از شهدای مدافع حرم عکسشون نصب شده بود. من این تعداد رو دیدم اصلا بهتم برد. واقعا اهواز تو همین یک سال اخیر اینقدر شهید داده؟ شما مردم اینگونه ای هستید؟ اگر همین جوان ها نعوذ بالله رفته بودن یک کشوری برای غارتگری کشته شده بودن، آیا شما بازم عکساشون رو به دیوار میزدید، بهشون افتخار میکردید، اونا رو شهید تلقی میکردید؟ ما نمیتونیم ناجوان مردانه زندگی کنیم. آمریکایی‌ها میتونن، آمریکایی‌ها میتونن بیان افغانستان رو نابود کنن، عراق رو نابود کنن. وزیر امور خارجه قبلی آمریکا که الان کاندیدای ریاست جمهوری است، میگه من با 90 کشور رفتم صحبت کردم که اینها به داعش کمک کنن. شما مثلا تصور کنید مسئولینتون بگن ما کمک کردیم به تروریست های خوناشام یک کشوری رو خراب کنن، چی کار میکنید با اون مسئول؟ ما ایراد داریم، ولی ایرادامون از یه جنس دیگه است، انقدر جنایتکارانه نیست. دولت آمریکا واقعا دولت جنایتکاریه، نه فقط در حق ما، در حق ملت ها. روسیه چش بود نابودش کردن، چی کار داشتن با روسیه؟ به جایی مگه حمله کرده بود؟ تصمیم گرفتن این نقطه رو از بین ببرن به خاطر اسرائیل. این جهانیست که ما داریم درش زندگی میکنیم. همین فرانسهی که کارخونه های پیشرفته ماشین سازی داره، نسبتاً پیشرفته، بعد میاد کارخونه هاشو به ما تحمیل میکنه. همین کشور چقدر سهم داشت در اینکه تروریست‌های فرانسه رو کمک بکنه؟ چه سودی می‌برد؟ سود می‌بره اگه ضرر بکنه که این کار نمی‌کنه. اینا یه سری دولت‌های جنایتکار هستن، ما نمیتونیم مثل اونها پیشرفت کنیم. ما می‌خوایم پیشرفتی کنیم که تو این پیشرفت کارتون خوابها و زندانیامون مثل آمریکا زیاد نباشه. ما می‌خوایم پیشرفتی بکنیم که طی این پیشرفت غارت نکرده باشیم کشورهای مظلوم رو. نیروهای نظامیمون افتخارشون این نباشه که رفتن یه جای دیگه جنایت کردن اومدن. ما میخواییم پیشرفتی بکنیم که خانواده از هم متلاشی نشه از اونور کارخونه راه بیفته، نه هم خانواده حفظ بشه هم کارخونه اداره بشه. ما یک پیشرفت مبتنی بر غارت و دزدی جهان بشریت نمیخوایم داشته باشیم. خب چنین پیشرفتی با چی به دست میاد رفقا؟ هم باید تخصص اداره دنیای خودمون رو داشته باشیم، بلد باشیم، عرضه داشته باشیم، تلاش کنیم، هم باید دین داشته باشیم. بله، این پیشرفت دین هم میخواد. این که من عرض کردم ایام بهاره، ولی بهار واقعی، بهار کامل وقتی پیش میاد که انسان تقوا داشته باشه، ایمان داشته باشه، و الا بهار هم زهر مار جامعه خواهد شد. این آیه قرآن میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. هر کسی از ذکر من فاصله بگیره، اعراض کنه، من زندگیشو سخت میکنم. دیگه اون توضیحاتو بدیم، کسی نمیگه چرا آمریکایی‌ها زندگیشون آسونه، میگیم اتفاقا اونا زندگیشون آسون نیست. اونا اینایی که به دست آوردن با دزدی و جنایت بوده و خیلی چیزا رو هم از دست دادن، ما هیچ کدومشو نمیتونیم تحمل کنیم. اونها زندگی زنکا دارن، معیشت زنکا دارن. هر کی دنیای خودشو میخواد آباد کنه، یک تلاش کنه، نمیشه بخوابه بگه خدای دنیای منو آباد کن. دو، باید دین داشته باشه. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کسی تقوای خدا رو داشته باشه، خدا گره هاشو باز خواهد کرد و از طریقی که حساب نمی کنه نعمت به او خواهد رسید. مردم بیاید ایمان و تقوای خودمون رو افزایش بدیم تا بهار ما رنگی تر بشه، تا بهاری همه جانبه داشته باشیم، تا بارانهای بابرکت داشته باشیم. اینو به هر کسی گفتی، گفت غربی ها که ایمان ندارن باران مگه براشون نمیباره، بگو بارانشون برکت نداره. برکت داشت نیاز نداشتن جنایت بکنن، کشورهای جهان سوم رو غارت بکنن تا زندگی بکنن. چرا سر جاشون نمیشینن؟ خدا شاهد اینا دست از غارت بردارن، قحطی میاد تو کشورهاشون، نمیتونن اداره کنن. همین الان هم نمیتونن. این همه زندانی، این همه کارتون خواب توی آمریکا، خب چرا نمیتونن اداره کنن؟ مگه ثروتمندترین کشور جهان نیستن؟ خب اداره کنن، چرا نمیتونن؟ همین الان هم نمیتونن. تازه الان کلی جیبای خودشونو پر کردن با غارت. یمن چه گناهی داشت؟ نابودش کرد یمن رو. طی یک سال بمباران عربستان سعودی، سعودی های ملعون عربستانی، چه گناهی کرده بود؟ ول کنن، آزاد بگذارن، همون آزادی که دم میزنن ازش اون رو اجرا کنن. باید ما در این باره با هم صحبت کنیم. تو ایام نوروز خوبه با هم حرف بزنیم. ما یه پیشرفتی میخوایم که الگوی اون پیشرفت نه این طرف دنیا ژاپنه، نه اون طرف دنیا آمریکا. نه ذلت ژاپنی‌ها رو ما میتونیم تحمل کنیم، نه جنایت آمریکایی‌ها رو ما میتونیم انجام بدیم. نمیشه، ما نمیتونیم. این یک پیشرفت پایدار و همه جانبه نیست. ما همه چی رو با هم میخواییم، خانواده سر جاش، اخلاق سر جاش، کارخونه سر جاش، ثروت سر جاش، رفاه سر جاش، همش باید سر جاش باشه. نه اینکه شهر پیشرفت کنه، فقیرها فقیرتر بشن، ثروتمندا جنایتکارتر بشن. اینو نمیخوایم. خب برای اینکه به این نوع پیشرفت برسیم، هم عرضه باید داشته باشیم، هم دین، هم تلاش باید بکنیم، هم تقوا داشته باشیم، هم حواسمون به زندگی باشه، هم یاد خدا رو فراموش نکنیم. این نوع پیشرفت رو در هیچ کجای جهان به دست نیاوردن. ما میخوایم این راه رو بریم، راه سختیه. خب تا الان کجا رسیدیم؟ تا الان هر چقدر مردم ما و مهمتر از مردم، مسئولین ما تقوا داشتن، کار جلو رفته. هر جا نداشتن، کار متوقف شده، لطمه خوردیم. شو خدا شوخی نداره. شما حتما همتون بهتر از من میدونید خدا پسرخاله هیچ کس نیست. خدا اصلا پسرخاله نیست، چون خاله نداره، چون پسر نیست. خدا خداست، خدا با هیچ کی پسرخاله نیست. فامیلی عقد و اخوت با کسی نبست. تقوا داشته باش، تلاش بکن، یا علی ببر. بعد میفرماد منم کمک میکنم، برکت میدم. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه مردم ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن، برکات رو از آسمان و زمین نازل میکنیم. آقا پس مشکلاتی که تو کشور ما هست مال چیه؟ مال بی ایمانی و بی تقوایی ماست دیگه. ببخشید، ما انقلاب کردیم بتونیم یه حرفا رو بزنیم. نه بی ایمانی و بی تقوایی یه آدمی که گوشه خیابون داره راه میره، اون بی ایمانی و بی تقوایی چقدر مگه اثر داره؟ نه من این که هیچ کاره هستم بی ایمانی و بی تقواییم مشکل ایجاد بکنه. بیشتر از مردم خدا از مسئولین ایمان و تقوا میخواد. اونا خیلی باید تقوا داشته باشن. اصلا مشکلی نداره شما راحت بیان کنید. این حرف خداست، این حرف رسول خداست. در روایتی پیامبر گرامی اسلام میفرماید یک کسی شایسته نباشه به یک پستی گمارده بشه، خیانت به خدا، خیانت به رسول خدا و خیانت به مسلمینه. شوخی نداره خدا. ما باید به همدیگه التماس دعا بگیم، به مسئولینمون التماس کنیم ببین تو رو خدا بچه با تقوایی باش. خلبان که نباید مست باشه که. خلبان خیلی شغل حساسیه. همیشه خلبان ها رو دیدید بررسی میکنن سلامتشون رو. یه وقت مریض میشه، دو تا قرص اعصاب باید دو هفته مصرف کنه، باید گزارش بده، باید اونجا معاینش میکنن. چقدر شغل خوبیه، ما رو هیچی معاینه نمیکنه. تا نیفتیم کسی نمیاد سراغمون، ولی خلبان ها چون شغلشون حساسه معاینه میکنن حالش خوب باشه. درسته؟ مسئولین باید همیشه از نظر تقوا معاینه بشن. حالا هواپیما 200 نفر 300 نفر فوقش چند نفر میبره، ولی مسئولین یه دفعه میبینیم 70 میلیون نفر. خب اگه حالش خوب نباشه، سرما خورده باشه، یه مملکت رو زمین میزنه. خدا هم که شوخی نداره دیگه. لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ایمان و تقوا داشته باشن، خدا میفرماید من بخیل نیستم، من باز میکنم، ابواب برکت و نعمت رو از آسمان و زمین باز خواهم کرد. این دین ماست. بهار آمده، هوا زیبا شده، بعد شکوفه میدن گلها و خب خیلی اتفاقای قشنگی میفته. ما دوست داریم این اتفاقا خیلی بهتر، کاملتر، همه جانبه تر باشه، و اگه بخوایم اینجوری باشه باید در زندگی فردی در جامعهمون تقوا داشته باشیم. بدون تقوا اوضاع خوب نمیشه. اگه کسی به شما گفت دیگران چرا اوضاعشون خوبه، بگو یک، از همه جهت خوب نیست، دو، همون بخشایی هم که خوب شده همراه با جنایتهایی که ما نمیتونیم تحمل کنیم. ما نمیتونیم. خیلی از خانواده های ایرانی هستن و غالبشون آقا بیا من آبادت کنم، اما بیناموسی نعوذ بالله تو خانواده از رواج پیدا کنه، قبول نمی کنه. اتفاقهای الان در فرهنگ غرب عادی شده که من زشت توضیح بدم. ما حاضر نیستیم اون اتفاقها تو جامعهمون عادی بشه. حالا یه کسی خطا میکنه، بالاخره همه خطاکار هستن، یعنی همه تو همه جا خطاکار ممکنه باشه و بالاخره خطا دیگه، طرف خودش هم قبول داره خطا کرده. مثل کسی که چراغ قرمز رو رد میکنه، سعی میکنه کسی نبیندش، میدونه خودش اشتباه کرده. انشاءالله ما یک بهار همه جانبه پیدا کنیم که فقط با تقوا و تلاش به دست میاد. اینم هستا. آخرین نکته عرض کنم و عرضم تمام. اگه کسی تقوا داشت تلاش نداشت چی؟ ببین با ذکر و روزه و خدا و پیغمبر و محراب و منبر کارخونه درست نمیشه. پیامبر گرامی اسلام یه جوانی رو میدیدن مؤمن، خوششون میومد از این جوان، میپرسیدن شغلش چیه؟ میگفتن کاری بلد نیست. حضرت بلا فاصله همونجا میفرمودن سقط من عینی، از چشمم افتاد. میگفتن چرا؟ در واقع تعبیری داشتن رسول خدا به این معنا، من میخوام فارسی خودمونی بگم، میترسم دکون باز کنه از دینش بخواد نون بخوره. بچه متدین بیارزه باشه، یه وقت دیدی هوس میکنه از دینش نون بخوره، این خوب نیست، باید ارزه داشته باشه. یه شهید بزرگواری یادش کنم، بریم کربلا شب جمعه آخر سال و گذشتگانمون بهره ببرن، همه کاستی های سال گذشتمون پاک بشه انشاءالله، طیب و طاهر و تر و تمیز وارد سال جدید بشیم. یک شهید بزرگواری بود، رشته عکاسی، کارشناسی ارشد. ایشون توی ایام جنگ هم شیمیایی شده بود، بعد از مدتی به شهادت رسید. تو ایام جنگ هم کار تبلیغاتی میکرد تو جبهه، بعد از جنگ اومد دانشگاه شروع کرد درس خوندن. خیلی تقدیر میکردن معلمهای مذهبی و غیر مذهبی، اساتید دانشگاه همه دوستش داشتن. به من گفتش که آقا ما پایان ناممونه، شما هم بیا تو جلسه دفاعیه. گفتم من بیام کمترین نمره رو میدم. گفت چرا؟ گفتم ببین من که آخوندم و حزب‌اللهی، تکلیفم معلومه، شما هم که حزب‌اللهی هستی، من به تو بالاترین نمره رو بدم، میگم بیا. چون چه همدیگر تحویل میگیرن، من صبر میکنم دیگران چه نمره ای میدن، من کمتر میدم، اشکال نداره بیام. میخوام هنر عکاسی تو نمره بگیره، نه رانت حزب‌اللهی. گفت قبول دارم، قبول دارم، ببین نداره. واقعا هم اینجوری بود. ما رفتیم تو جلسه دفاعیشون، عکساشو انداخته بود. اتفاقا موضوع عکسش هم تفحص سیرش، تفحص شهدای دفاع مقدس بود. از انواع و اقسام مراحلش عکس گرفته بود. ولی خب در هنر عکاسی ماهر بود. اومدیم نمره بدیم، من دیدم اونا همه میخوان نمره های بالا بدن، یعنی آخرین نمره رو دادن. من یه دو نمره پایین تر گفتم. یکی از اون اساتید برگشت با من دعوا کرد، گفت آقا شما عکاس نیستی، چرا داری نمره کم میدی؟ از نظر هنر عکاسی کارش بالاست. به من میگفت تو میدونی من حزب اللهی نیستم، مذهبی نیستم، جبهه‌ای نیستم، ولی این کارش قشنگه. من کیف میکردم وقتی داشت با من دعوا میکرد، کیف میکردم. اونا میبین ارزه او باید موجب بشه نمره بیاره، لذت میبردم دیگه. وقتی که من اون برخورد رو دیدم، گفتم خب حالا شما میفرمایید چون اهل فن هستید ما هم نمره بالا میدیم. یعنی واقعا ناراحت شده بود از دست من یکی از اساتید، تو چرا میخوای الکی نمره کم بدی؟ گفتم به خاطر اینکه حزب اللهیه، میخوام یه وقت فکر نکنن دیگران نون حزب اللهی بودنشو داره میخوره. گفت نه، این ظلم به ایشونه، فلانی رو ما میشناسیم، کارش عالیه. شیمیاییش عود کرده بود، حالش خوب نبود، داشت میرفت کربلا. اومد خداحافظی کنه، بهش گفتم ببین رفتی کربلا، تو رو خدا شفاتو بگیری. یا یه لبخند ملیحی زد، گفت من شفامو گرفتم. گفتم نه این شیمیایی خوب بشه. گفت چرا از دست بدم؟ گفت برای چی آخه؟ به من میخندید، میگفت این شفای منه. زیاد اهل حرف زدن نبود، میشد اون نگاه قشنگ او رو یک ساعت توصیف کرد. باور کنید رفت کربلا، اومد به شهادت رسید، میتونست به نظر من شهادت خودشو بگیره. یکی از خانمهای دانشگاه در مورد ایشون، یکی از خانمهایی که مذهبی نبود، میگفت من نمیدونم شهید میگن یعنی چی، رزمنده میگن یعنی چی، من بچه بود سن و سالش نداشت. میگفت ولی این آقای جان بزرگی رو من هر موقع میبینم احساس میکنم یه شهید زنده است داره راه میره. غیر مذهبی بودا، ولی میگفت من حس میکنم یه شهید زنده است، و درست میگفت، درست میدید. انشالله یه ایمان ناب پیدا کنیم، نازنین بشیم. وقتی به شهادت رسید خیلی ها آتش گرفتن، سوختن، خیلی ها، خیلی ها غمگین شدن عمیقا، متأسف شدن عمیقا، چون خیلی انسان ارزشمندی بود. هر جا می رفت با یک لبخند ملی، سر پایین، عرضه بالا، تلاش مخلصانه، بیمنت کار کنه، با دقت کار کنه. خیلی جوان نازنینی بود. حالا ما دیگه نام این شهید رو از بین بیش از 200,000 شهید بردیم. همشون اینجوریان، یکی از یکی بهتر. بعضیاشون رو میشناسیم، بعضیشون رو نمیشناسیم. شهر شما مملو و از این شهدا و شخصیت‌های ارزنده علمی تاریخی بگذریم. یه جوانی هم بود تو کربلا، موقعی که خداحافظی کرد که بره میدان، مثل ابر بهار حسین فاطمه پشت سر این جوان عشق ریخت. و اون علی اکبر ابا عبدالله حسین بود، منتها چون قربانی خصوصی خودش بود اصلا خداحافظی رو با او طولانی نکرد. تا صدا زد بابا برم میدان، بلا فاصله فرمود برو اکبرم. همچین که اکبر حرکت کرد، میگم مثل ابر بهار حسین شروع کرد گریه کردن، انگار دلیل گریه خودش رو به خدا بخواد اعلام بکنه که خدای من ناراحت نیستم از این که عزیزم رو دارم در راه تو میدم، راضیم، ولی این گریه من علتش چیه؟ شروع کرد به توضیح دادن. صدا زد خدایا اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله رو به سوی این مردم فرستادن. یعنی خدایا تو میدونی من به خاطر خوبی علی اکبر دارم آتش میگیرم، نه اینکه چون بچه منه. هر شهیدی رو زمین میافتاد، میگن امام حسین مانند عقابی که به سوی شکار خودش بره، میرفت و اون شهید رو نجات میداد. از دست دشمن مبادا زنده زنده سر از بدنش جدا کنند. اما وقتی علی اکبر رو زمین افتاد، اول از روی مرکب پیاده شد، بعد آرام آرام حرکت کرد. یا ابا عبدالله، سهمی ما این بود آخرین شب جمعه سالمون رو با روضه علی اکبر تو به سرانجام برسانیم، آرام آرام. ولی وقتی که آمد بدن علی اکبر رو دید، چه گذشت؟ 7 مرتبه از پرده دل فریاد زد: ولدی علی، ولدی علی. من نمیدونم اون صحنه چقدر دردناک بوده برای ابا عبدالله الحسین. به شما مردان غیرتمند و مؤمن فقط خبر بدم که خبر دارید اولین باری که زینب از خیمه بیرون زد وسط نامحرم ها اومد، همین صحنه بود. دوان دوان از میان لشکر عبور کرد. وای عزیز برادرم، وای علی اکبرم، علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدای سال به پایان رسیده ما رو مورد مغفرت خودت قرار بده. خدای ما توقعمون بالاست، چون کرم تو فراوانه. سیئات ما رو در این سال گذشته به حسنات مبدل بفرما. در سال آینده ما رو توفیق عبادت، بندگی و خدمت عنایت بفرما. هر کدام از مسئولین به خوبی به این مردم خدمت میکنن، بر توفیقاتش بیفزای. هر کسی در هر کجای عالم به این مردم خیانت میکنه، خدایا نابود بفرما. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت امام زمان علیه السلام متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطهارون.